أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تبریک عرض میکنم سال روز ولادت 11 امام همام ابا محمد امام عسکری علیه السلام رو خدمت همه شما برادران خواهران، در رأس فرزند بزرگوارش قطب عالم امکان حجت ابن الحسن المهدی ارواح و نافداه، و همچنین من همیشه تولد ویژم به مادران ائمه عرض میکنم، مادر بزرگوارش من الصالحات العارفات جناب سلیل که نامشون رو اینگونه نوشتند که بعد از امام هم در قید حیات بوده، ملجع مردم بوده، پاسخگوی سوالات مردم بوده بعد از شهادت امام عسکری. و عذرخواهی میکنم جایی که شخصیت های تاریخی نشستن صحبت کردن خیلی مشکله، به واوابش ایراد میگیرن چجوری به هر چی بگیم. فقط خدمت شما عرض کنم که امام عسکری خیلی مظلومه. من یه وقت خدمت آقا بودم، شون فرمودن که روز شهادت امام عسکری هم بود. من خب صحبت کردم، راجع به امام هم صحبت کردم، شون خیلی تشکر کرد، فرمودن که سخنرانهایی که اینجا میان به بهانه امام عسکری میان، اما از امام حسین میگن، بازم از جای دیگه میگن. یک روز مال ایشونه. بعد ایشون فرمودن که خب این امام بزرگوار، حالا تعبیر ایشون بود، همسایش هم واقع شده اون موقع بحث شهادت 9 ربیع و میلاد امام، یعنی آغاز امامت امام زمان، حالا تعبیری فرمودن از عصر هم که دیگه از حیطه شهادت خارج میشه عملا. من خدمت دعای الله اکزاهی عرض کردم تولدم دچار این مظلومیت شد، تمام شهر الان بنرهای وفات حضرت معصومه سلام الله علیها خورده شده، اما کمتر بنری راجع به میلاد امام عسکری هست. به هر حال این امام بزرگوار به هر حال چند تا ویژگی در دورانش هست. من ویژگی ها رو بگم و بعد دو تا مطلب رو خدمت شما به اختصار، چون بنای من در 15 دقیقه 20 دقیقه بیشتر نیست. یک، آخرین امام حاضر در بین مردم. بالاخره روایات متعدد و نصوصی داریم بر این که آخرین امام که حضرت حجت ارواح و نافداه هست، مثل 11 امام قبل حضور فیزیکی در بین مردم نداره، غیبت طولانی داره. دو، کوتاه‌ترین امامت رو داره، 6 سال. حتی امام جواد که 25 سال عمرشونه امامتشون خیلی بیشتره. سه، والد بزرگوار امام زمانه، هر حال آخرین حجت، کسی که گفته شده یملع الارض قسطن و عدل. حالا کسی اون زمان از این غیبت طولانی خبر نداشت، امروز ما میدونیم این غیبت به 12 قرن داره میرسه، لذا حساسیت حکومت ها روی این نکته. چهارم، گسترش شیعه. تعبیر شیخ مفید این است، کوفه من اکبر مدن شیعه. تعبیر بعضی نویسندگان اینه، قم عاصمتون کبرا من عواصم العلم و شیعه. بغداد تعبیر اینه، یسکنها خلق کثیر من الشیعه. شیعه گسترش پیدا کرده، ممکنه کمیت گسترش پیدا نکرده، جغرافیای گسترش پیدا کرده. بالاخره در قم، نیشابور، سیستان، ری. نکته پنجم، ضعف حکومت عباسیان، حاکمیت معتز، مهتدی، معتمد. اون اقتدار هارونی و معمونی نیست، دربار رو گاهی مادران حاکم گاهی دیگران میچرخانند، اینا خصوصیات دوران امام. ششم، حصر امام. امام برخلاف سایر ائمه که حالا بله امام جواد امام کاظم هم حصر داشتن، اما نه تمام دوران، همون نوجوانی آمده سامرا و کاملا در حصر قرار گرفته. نکته بعدی هفتم، گسترش قیامها، قیامهای متعددی که حالا اشاره خواهم کرد. نکته بعدی بحرانهای فکری که از قبلم بوده اما در اون زمان گسترش پیدا کرده، که اشاره میکنم اگر برسم قلات، واقفیه، صوفیه. و نکته بعدی که توی اشعار خیلی این آمده، شعرهایی که پیش خلفای بنی عباس می آمدن، مسئله فقر و وضعیت اقتصادی جامعه است. امام در چنین شرایطی سکان امامت شیعه رو 6 سال عهده‌دار میشند در سامرا، که ارتباطم چندان قوی با سایر بلاد نیست. من 2 نکته رو خدمت شما عرض میکنم بعد از این مقدمه، چون حتما تو مقالاتم منعکسه. خیلی امام عسکری علارغم کوتاهی امامتش حوزه های بحث در زمانش زیاده، یعنی بحث وکالت، بحث نمایندگان، بحث فرقه ها، بحث امام زمان ارواح نافدا، خیلی مباحث مختلف. یا رو نگاه کردم اجمالا دیدم نقش ایشون در تمدن، ارتباطشون با شیعیان، علارغم کوتاهی دوران امامت، بالاخره 2.5 قرن از رحلت پیامبر گذشته، شیعه شکل گرفته، انسجام پیدا کرده، گسترش یافته. اون 2 نکته‌ای که من عرض میکنم، نکته اول که بسیار مهم، زمین سازی حضرت برای فرزندش، فرزندی که غیر از فرزندان دیگه است. بله امام کاظم هم نص راجع به امام رضا داره، امام رضا هم راجع به امام جواد داره، نصوص تو کافی اومده، اما این امامیه که تفاوت داره با بقیه. این امام شخصش دیده نمیشه، امکان نشان دادنش به همه نیست. من دیدم این نویسنده مکتب در روند تکامل، نابای مدرسی، در بخشی از این کتابش به این جا که میرسه به امام عسکری، 2-3 تا اشکال میگیره، یعنی 2-3 تا در واقع ادعا میکنه. حالا ادعاش باید توی جلسه شاید شما مقاله داشته باشید تو این زمینه، نمیدونم. یکی از ادعاهای ایشون این هستش که نصوص درباره مهدویت ضعیف بوده، به همین جهت شیعیان دچار تردید بودن، هم در مورد خود امام هم فرزندش. خب اینطور نیست. من الان در مقام نقد او صحبت نمی کنم، اون جلسه مستقلی می خواد با مطالعه با ناقد. اما شما الغیبه شیخ طوسی رو ببینید، نعمانی رو ببینید، کمال الدین رو ببینید. فارسی هم این کتاب خورشید سامرا، البته 2 تا کتاب به این نامه، یکی با خورشید سامرا، یکی خورشید سامرا. با خورشید رو مجمع جهانی کار کرده، خورشید سامرا رو جناب آقای طبسی نوشته. ایشون تو اون کتاب خورشید سامرا فهرستوار مجموعه تمهیداتی که امام عسکری برای فرزندشون، برای اینکه مردم هم عام عمومی نشه، هم اطلاع پیدا کنن رو آورده. من بعضیاشو عرض میکنم، اکثرش هم از الغیبه است. عثمان ابن سعید ابو عمرو که وکیل امام هادی هم بوده، میگه ما با 40 نفر خدمت امام رسیدیم، نشستیم، عرض کردم اريد ان اسالك عن امر انت اعلم به مني، آقا من یه سوالی دارم که خود شما بهتر از من میدونی. آقا فرمود اجلس یا عثمان، بنشین، نمیخواد بگی سوالت چیه. رفت داخل اتاق، لحظاتی بعد برگشت فرمود اخبرکم به ما جئتم بهی، میخواید بگم برای چی آمدید؟ شما 40 نفر آمدید از من سوال کنید، عن الحجت من بعدی، امام بعد از من کیه؟ آقا رفتن داخل اتاق، میگه دیدم یک آقازاده رو بغل کردن بیرون آمدن، فاذن غلام کانه قطع و قمر اشبه الناس به ابی محمد، فرمود اللهم صل على محمد، شبیه ترین افراد به پدرش، فرمود هازا امامکم من بعدی و خلیفتی علیکم فلا تتفرقوا من بعدی، ایشون امام بعد از شماست، متفرق نشید، الا و انکم لا ترونه من بعد یومکم هاذا، دیگه هم شما ایشونو نخواهید دید. داستان دیگر کامل ابن ابراهیمه، اینم باز الغیبه داره، جاهای دیگه هم هست. کامل ابن ابراهیم از مفوضه است، کسانی که قائل به تفویضن، به قول اون آقای ایان باربورد، اون کتابش که ما میخوندیم وقتی دوران کارشناسی ارشد، این کتابی داشت علم و دین، گفت خدا ساعت ساز لاهوتی است، عالم رو خلق کرده به بندگان واگذار کرده، و به قول یهود ید الله مقلوله. اینا یه همچین تفکری داشتن که ما خداوند فقط خالقه اما در استمرار نیست، مفوضه. ایشون میگه من عده منو فرستادن خدمت امام عسکری از تفویض سوال کنم. رفتم خدمت ایشون، آقا نبود. یه پرده کنار رفت، من دیدم یه آقازاده نشسته 3-4 سال. فرمود یا کامل کذبو لعنهم الله، خدا لعنت کنه مفوضه رو، دروغ میگن. بل قلوبنا اوعیت لمشیت الله، قلبهای ما ظرف مشیت الهی است. فاذا شاء الله شئنا، مشیت نباشه شمشیر شمرم نمیبره. البته همیشه خدا راضی به مشیت نیست، شاء ولم یرزق. بعد آقا این آیه رو خوند، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. میگه در حین گفتگو با آقازاده امام، امام عسکری وارد شد، فرمود یا کامل، جناب کامل، ما لجلوسک و قد انبعک به حاجت که الحجت من بعدی، برای چی نشستی؟ مگه پسرم حجت بعد از من شما رو پاسخ نداد. فقمت و خرجت و لم اعاینه بعد از ذلک. داستان احمد ابن اسحاق که خدا رحمت کنه، مرحوم آقای دوانی مفصل تو مفاخر الاسلام آورده، اگر آقایان تاریخی که اینجا نشستن ایراد نگیرن به اصلش و بگن به هر حال تردید داریم در این قصه، من اون تردیدارم خواندم، ولی به هر حال مجموعه، حالا من 7-8 مورد نوشتم دیگه، همه رو نمیخونم، مجموعه روایات امام عسکری راجع به فرزندشون تعدادش کم نیست. بعضی ها فقط نشان دادنه، بعضی ها خبر از طولانی بودن غیبته، بعضی ها خبر از تردید شیعیان در آینده، یعنی به این دسته ها تقسیم میشه. بعضی از این روایات روایاتی است که در واقع وظایف شیعه رو در زمان غیبت تعیین میکنه. حالا خود این یه موضوع مهمی است، به نظرم عنوانش تمهیدات امام عسکری برای فرزندشون، هم آماده کردن شیعه. بالاخره ایشون 260 شهید شده، امام زمان 5 سالشونه، و به هر حال باید یک آمادگی و تمهیدی در بین مردم فراهم کنند. این نکته اولی که من میخواستم عرض کنم، خیلی هم با اختصار عبور کردم، مفصلش رو به همون کتابی که آدرس دادم، و لابدم تو این همایش کسی مقاله‌ای در این رابطه داشته احتمالاً، حد نمیشه نباشه. اما نکته دوم راجع به این امام بزرگوار، امام عسکری علیه السلام که صاحب اثبات الوصیه، 32 تا کرامت از ایشون نقل کرده که حالا من بعضیاشو به مناسبت اینجا اشاره میکنم. خب عرض کردم دوران حکومت بنی عباس در ضعف حکومت معتز که بسیار حکومت ضعیفی است، حتی او رو به سهولت از کار بر میدارن، دوران مهتدی که حالا ظاهراً یک زهد ظاهری رو آورده، دوران معتمد که پسر متوکل هست، به هر حال البته مهتدی نه پسر واسقه، در چنین دورانی امام در شهر سامراست، خواهش میکنم این بخش رو عنایت بفرمایید، مواجهه با بحران‌های مختلف. من 6 یا 7 بحران رو یادداشت کردم، بحران‌هایی که امام عسکری علیه السلام باش مواجهه، با اون صعوبت سفر شیعیان به سامرا، با اون صعوبت ارتباط برقرار کردن با امام که همه اینا شما بارها شنیدید، با اون حضور نیروهای جاسوس که حتی تو زندان گاهی حضور دارند، با همه این صعوبت ها یک سری بحران های غیر از بحران های سیاسی، اونو کاری ندارم، امام باش مواجهه که من این 7-8 رو میشمارم برای شما، فقط در حد شمارده. یک، بحران صاحب الزنج. ابن عبدالحدید معتقد است سید رضی خطبه 28 نهج البلاغه که حضرت امیر به دو تا بحران اشاره کرده، یکیش همینه، یکیش هم بحران مغوله. مرحوم آقای خویی هم دیدم نوشته، آقای مکارم هم در این بیام امام داره، دیگران هم دارن که حضرت در این خطبه 28 که دو تا پیشگویی کرد که حتی یک کسی بلند شد و آقا شما غیب میگید، فرمود نه غیب خدا میدونه، ما یه تعلمی از ذی غیب داریم، خدا به ما یه چیزایی آموخته، نه من ادعای غیب ندارم، غیب مال خداست. خواهش میکنم حالا ببینید خطبه 28 رو و شرح ابن عبدالحدید رو ذیلش، که ابن عبدالحدید میگه پیشگویی دوم امیرالمومنین در زمان من اتفاق افتاد که حمله هولاکو خان. صاحب الزنج در آغاز خطبه هاش اینطور شروع میکنه: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الا لا حکم الا الله. سه بار اینا رو تکرار میکنه. من عقایدش رو نگاه کردم، کتابم نوشته شده، عقاید خوارجه. از ذنوب کلها شرکن، همه گناه ها رو شرک میدون. حتی میگفت نبوت بر من عرضه شد، فعبیتها، من نبوت رو نپذیرفتم. این آدم 4 سال رفته همش زمان امام عسکری نبوده، ولی 5-6 سالش بوده، 270 از دنیا رفته، یعنی قائلش ختم شده. قتل و قارت و فقر و مرحوم هاشم عباس قمی در تتمت المنتها میگد قتل الوفا من الرجال و النساء و الاطفال. این آدم هزاران نفر از زنان و مردان رو در عراق به قتل رسوند، بحران ایجاد کرده 14 سال. شاید داعش به گردش نمیرسه، به گردش، بله به گردش. عرض میکنم که این یک بحران. امام با کلام بلندشون که صاحب الزنج لیس منا اهل البیت، در این تفکر خط بطلان کشید. دو، جریان صوفیه. من نجف خدمت آیت الله عظمای سیستانی رسیدم، ایشون به من فرمودن من با مطلق تصوف مخالف نیستم، تصوف گذشته با امروز متفاوته، تصوف خارج از کشورم با ایران متفاوت. فرمودن بعضی از کشورها، به نظرم مثلا مراکش و مثال زیادم، چون من که حق ضبط نداشتم و حافظم هم انقدر یاری نمیکنه، و ایشون هم فرمودن که مطالب من جای نقل نکن. حالا من هم یتکش رو همش رو نقل نکردم، که یتکش رو گفتم. دو بارم تأکید کردن که بعد اینا مطالب بیرون نره خیلی. ولی این نکتهشون، خب من جریان صوفیه امروز رو کاری ندارم، تو جاهای مختلف که ممکنه بشه بعضیاشو نهادینه کرد و اوورد توی خط تشیع، اما امام هادی قبلش فرمود انهم خلفاء الشیاطین و مخربو قواعد الدین یتزحدون لراحت الاجساد. و خود امام عسکری به ابا هاشم فرمود سیعتی زمان الناس، حالا دیگه نمیخونم روایتو، اشاره کردن به این خطرات. این دومین بحران که احمد ابن هلال که امام عسکری فرمود احذروا هذا الصوفی، روایت مستدرک مرحوم نوری هم، نوریس حاجی نوری، المتسن لا غفر الله له. البته من یه تحقیق راجع به احمد ابن هلال جداگانه خودم یه وقت داشتم، دیدگاه ها راجع به ایشون رو به 5 دسته تقسیم کردم، اینم تو پرانتز بگم. یک، رد مطلق، اونایی که همه ردش میکنن. حضرت امام در کتاب الطهاره ایشون رد میکنه، میگه نصوص ما در رد ایشون صریحه. توثیق محض. مرحوم آقای خویی رد مطلق نمیکنه و بعض روایات ایشون رو تأیید میکنه. سه، پذیرش قبل از استقامت و رد بعد از استقامت. قبل از اینکه منحرف بشه 50 سفر حج رفته با امام بوده، روایتشو قبول میکنن، بعدش البته تشخیص اینا مشکله. چهارم، متفرداتشو میگن رد کنید. اگر روایتی داره که دیگرانم نقل کردن شما رد نکنید. حالا احمد ابن هلال نقل کرده من کنت مولا و علیون مولا، چرا ردش کنید؟ بقیه هم نقل کرد. پنجم، بعضی از معاصرین میگن نقلهای ایشون از ابن ابی عمیر و حسن ابن محبوب بپذیرید، پنج دیدگاه راجع به احمد ابن هلال خواستم ببینید که منم دیدم اینها رو، یه وقت نگید مطلق گفتم، ولی امام عسکری این روایت رو دارد. فرقه صاحب الزنج نه به عنوان یه فرقه، به عنوان یه جریان، صوفیه به عنوان یه جریان، واقفیه، خب اینها درست قبلا شکل گرفتن اما زمان امام عسکری و امام هادی جون گرفتن. یکی از اینها نوشت به امام آقا تکلیف ما چیه؟ فرمود لا رحم الله عمک، خدا عموتو نیامرزه، تبرع من. بعد خودش میگه من نمیدونستم عمو واقفیه، من نمیدونستم عمو واقفیه، بعد با این نامه فهمیدم که امام داره به من میگه عموی تو هم واقفیه. اینم معجزه است. فلا تتولاهم فلا تعد مرضاهم فلا تشهد جنائزهم سواء من جهد اماما من الله او زاد اماما لیست امامته من الله. فرق نمیکنه کسی امام به ما اضافه کنه بیاد بگه اسماعیل امامه مثلا، یا امام از ما کم کنه مثل واقفیه، اینا همه از نظر ما مردودند. چهارم مفوضه که داستان کامل ابن ابراهیم رو گفتم. پنجم قلات. قلات جریان آقای دکتر سفری نشستن اینجا، تخصص ایشون البته قلوف نیست ولی کتاب قلات قالیان رو نوشتن، کما اینکه ما هم وضع حدیث نوشتیم، بعضی ما رو با وضع حدیث معرفی میکنم، من وضع حدیث نمیکنم، من کتاب در وضع حدیث نوشتم. بله خدمت مقام معظم رهبری بودیم، صحبت آیت الله اسد رضای صدر شد، یا آقای اونجا بود که ایشون صاحب کتاب دروغ هست، ایشون کتاب در دروغ، آقا فهمدن بگید کتاب استقامت، کتاب صبر، ایشون این همه کتاب دارن. چرا دفتر تبلیغات اخیرا کتابایشون رو احیا کرده همه رو، مرحوم اسد رضا صدر. حالا کار به گرایش های سیاسیشون ندارم ولی فاضل بودن، منم گاهی شبای جمعه میرفتم درسشون در مسجد امام. سال 72 فوت کردن، خدا رحمتشون کنه. بله ادریس ابن زیاد میگه من کنار حمامی در سامرا نشسته بودم، رفته بودم راجع به این عقاید قالیان و خودشم جزو قالیان سوال کنم، آقا اومد از کنارم رد شد، امام عسکری. چرتی هم زده بودم، اشاره کرد من بیدار شدم، بدون این که من سوالم رو بکنم آقا فرمودن بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. میگه گفتم حسبی یا مولای، من برای همین اومده بودم ببینم که این قلات عقیدهشون درسته، گرچه این آیه راجع به ملائکه است ولی تو زیارت جامعه کبیرم بهش استناد شده. و انما جئت اسالک عن هذا. خب اینها جریانات مختلفی که حالا من به این 4-5 تا ثنویه و چه و چه دیگه دوباره اشاره نمی کنم. به هر حال دو نکته رو خدمت شما بخونم، وقت منم تمام شد، به اختصار عرض کردم. یکی تمهیدات امام عسکری برای آقازاده شون ارواح و نافدا، یکی بحرانهایی که این امام بزرگوار باش مراجعه برخورد داشتن. یه بحثی هم من یه وقتی آیت الله از ما صافی دعوت کرده بودن مسجدشون امام عسکری علیه السلام، امام حسن، من اونجا مطرح کردم، تیترشون میگم ولی یه جای دیگه انشاءالله مطرحش میکنم، بوانی هم اقلا داشته باشه. و اون بحث انتظارات امام عسکری از شیعیان دیشب تو حرم مطرح کردم، بسیار بحث زیبایی است. انتظارات اعتقادی امام، انتظارات اخلاقی امام، انتظارات سیاسی امام، انتظارات اجتماعی امام. خیلی روایت زیبایی داریم که شیعه ما کیه؟ شیعیان نسبت به اهل سنت صلوا فی اشاعرهم، شرکت کنید نماز جماعتشون، برید مریضاشون، ادو حقوقهم، حقوقهم. این مقصد امروز این بحث الان کاربرد داره. من دیشب تو حرم گفتم، گفتم ائمه ما هیچ کدومشون در جامعه یک دست شیعه زندگی نکرد. بعضی مثل امام صادق که با سران این مذاهب سر و کار داشتن، خود امام عسکری که تو سامرا چطور شده که ابو زهره میگه همه فرق علی رغم اختلافشون بر مسائل مختلف بر فضائل امام صادق اتفاق نظر داشتن، امام صادق عقب نشسته از موازش، از قدیر کنار کشیده، نه برخوردش. خیلی این بحث رو من کاربردی میدونم از روی متحری برای امروز جامعه، انتظارات امام عسکری از ما. شیعیان دروغ نگید، امانتدار باشید، ورع داشته باشید، اینطوری که باشه بگن این شیعه ماست، یسرونی کونو زیلنا زینا، این عرضی که بنده به اختصار داشتم عذرخواهی میکنم، از محضر عزیزان غلطاشو بگیرید، به ما بگید ما اصلاح میکنیم. یه گزارش یک دقیقه ای هم بدم، ما موفق شدیم همایش هست خدیجه رو برگزار کنیم. حالا آقای رو ائمه رفتن، ما رو اصحاب رفتیم. 8 جلد اثر چاپ کردیم، حضرت حمزه هم 7 جلد چاپ کردیم. حالا ان برای گروه های تاریخی قوم میفرستیم. 500 دوره چاپ کردیم. اخیراً آیدر سفری هم دبیر علمی بودن، زحمت کشیدن. 7 شخصیت دیگر رو هم به شورای انقلاب فرهنگی نامه زدیم، به آقا هم زدیم. من خودم هم خدمت ایشون یه ماه دیگه مشرفم عرض خواهم کرد. 7 شخصیت دیگر هم تو دستور کار گذاشتیم. جعفر ابن ابی طالب که بعدی است، بقیهش دیگه رو اولویت زمانی نداره. جعفر الان سومی است، اما جناب سلمان، ابوذر، مقداد، ام سلمه، اسماء بنت امیس اگر اشتباه نکنم، این شخصیت هایی هستن که از اصحاب ما ملاکمون در برگزاری اصحاب یکیش مظلومیت بوده، مثل آقایون که در امام عسکری. خب امام حسین خیلی کار شده، امام عسکری کمتر کار شده، به این جهت وارد این سه امام شدن. ملاک دوممون ثابت قدمی تا آخر، نه مثل حسان و معاذ و نمیدونم بعضی از اینایی که بعد شل شدن تو مسیر. بر همین اساس ما 10 شخصیت رو حضرت ابو طالب و دیگران، آقایون دیگه مثل مجمع برگزار کرد، ما هم خدمتشون بودیم. حضرت خدیجه و حضرت حمزه برگزار شد. انشاءالله 7 شخصیت دیگر رو هم مفصل برگزار خواهیم کرد که بعدیش جعفر ابن ابی طالب برای 1402. همین جام دستش همه شما رو برای همکاری میفشاریم، چون حضرت جعفر زمینه زیاد داره، زمینه مقاله زیاد داره. خدایا به آبروی امام عسکری تا ما زنده ایم توفیق درک ظهور رو به ما عنایت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.